طبيبا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. مرحوم شیخ بعد از این که ادله‌ای که دال بر سقوط حق رد به وسیله تصرفات غیر مغیر و غیر ناقل قبل العلم بود را ذکر فرمودند، اشاره کردند که هیچ کدام از این ادله به نظر ما قابل استدلال اطمینانی نیست که ما با خیال راحت بگیم که به یکی از این ادله یا به مجموع این ادله میتوان دست برداشت از حق رد ثابتی که برای شخصی که جنس معیب رو تحویل گرفته در اثر تصرف غیر ناقل و مغیر پیش از علم. موضوع بحث یه مقداری چون وسط بحثیم تصور بفرمایید تا بریم وارد مناقشات بشیم. الان یه شخصی هنوز علم پیدا نکرده به عیب، تصرف کرده، اگر تصرفش ناقل یا مغیر بود مصداق اون عدم قیام شیء بعینه بود و میگفتیم مسقطه، اما الان تصرفش هم ناقل و مغیر هم یه حلبی، یه رکوب ساده، یه چیزی انجام داده و خلاص. سه تا دلیل آورده بودن. دلیل اولشون اون احدث فی شیئن زراره بود که فی صحیح نقل شده بود از امام باقر علیه السلام به زمینه تفسیر احداث الحدث به چی؟ به مطلق التصرف حتی نظر بلد. استدلال دومشون به روایات و اجماعی بود که در مورد وطیه داشتیم و اینکه وطیه جاریه مسقط حق رد است و حالان که ما میدانیم وطیه لزوماً به معنای تغییر نیست، حداقل تو قالب مواردش اینجوری نیست وطیه جاری، و گفتن وطیه هم موضوعیت نداره، اینم جزء استدلال بود، دیروزم اشاره شد. وطیه هم به عنوان نمونه است، یعنی اینکه اومدن وطیه جاریه رو گفتن فقط نمونه ایه و الا موضوعیت نداره، خصوصیت نداره، که ما پاسخمون هم همینه که نه، اتفاقا وطی چی دارد؟ خصوصیت دارد، نمیتونید از وطی برسید به سایر تصرفات. درسته ولو وطی مغیر نباشد، ناقل نباشد، اما یه ویژگی دارد که به خاطر اون ویژگی باعث سقوط میشود. این پاسخ رو مرحوم شیخ اینجا نمیدن، بعدا توی فرعی که مطرح میگن اونجا اشاره دارن. و سومین استدلال اینها به چه بود؟ به اطلاق معقد اجماعی بود که در بسیاری از عبارتها هست که گفتن مطلق تصرف مسقط است، بلا تفصیل بین التصرف المغیر و الناقل و غیرها و بین التصرف قبل العلم و بعدها. مرحوم شیخ میخوام بگه هیچ کدوم از این ادله کارایی برای اسقاط و اثبات سقوط حق رد در اثر تصرف غیر مغیر و ناقل پیش از علم ندارن. مناقششون در ابتدا مبتنی بر این بود که حواستون باشه که ما دلیل محکم داریم بر ثبوت حق رد، چرا که روایات ما به صورت مطلق دارن میگن حق رد ثابته، به ویژه یعنی اون روایات رو شما باید به وسیله این ادله تقیید کنید و دست از اون روایات بردارید و شما با این ادله ضعیفتون نمیتونید اون تقیید رو در اون اطلاق ها انجام بدید، به ویژه در روایاتی که تقییدشون بسیار هم دشواره، مثل روایت شش ماه و احداث سنه و امثال زاله که دیروز اشاره شد. اما در مورد اون وطی جاریه مرحوم شیخ دیگه اینجا صراحتن جمله‌ای ندارن، بعدن جواب در لابلای کلامشون در فرعی که بعدن خواهد آمد مطرح خواهد شد که وجه جاریه اصلا یه پرونده ویژه داره، یه وجه خاص داره، یک احکام خاص خودش رو داره و اون احکام هم یا اینه که ما وجه جاریه رو واقعا مغیر میدانیم یا وجه جاریه رو دال بر رضا میدانیم ولو قبل العلم، اینا رو مرحوم شیخ میگن اینا جزه، یا اصلا وطیه جاریه یک حکم خاص دارم استثنائیست که شارع مقدس قائل شده، یعنی گفته این مدل تصرف ولو مغیر نباشد ولو ناقل نباشد، چه قبل العلم چه بعد العلم چیست؟ باعث سقوط حق رد است. چراییش هم میگن مرحوم شیخ، اشاره میکنن که در بعضی از کلمات علما هم هست، از روایات هم استفاده میشه، چون گفتن اگر نخواهیم اینجوری بگیم باید لازمش یک فتوایی است که اون فتوا لا یلتزم به احدان است و الی آخر. پس وطی جاریه نمیتونه مستند شما قرار بگیرد که رکوب و حلب و امثال ذالک را هم چه کنید؟ مسقط حق رد بشمارید. اگر وطی جاریه مسقط شمرده شده به خاطر روایات متعددی است که با یکی از این تحلیل هایی که اشاره شد، یعنی با تحلیل داله بر رضا بودن یا با تحلیل مستلزم یک تالی فاسد بودن در غیر صورتی که بخواد رد حق رد رو ثابت نکنه، و یا نه تعبدن، اصلا شارع اومده استثناءً تعبدن گفته این وطی جاری مانع رد و مسقط رد، اینو نمیتونید تصریح بدید به سایر تصرفات. بله، این کمک میکنه به همون تحلیل اولی که از چگونگی مسقطیت وطی میشه داشت، و اون این که بگیم این یک دلالت قهریه‌ای بر رضایت دارد. حالا به همین بیان شما، البته این رو من شیخ ندیدم اینجا اشاره بفرمایند، ولی خوبه، بچه خوبیه که تقویت بکنن دلالت چی؟ اشکالا نه، این وحشی که میگن هست، یعنی میگن که درسته وطی لا وطی الا فی ملک و لا عتق الا فی ملک و لا وقف الا فی ملک، این قاعده میفرد. حالا اینکه معاتات داله بر این ملکیت باشد یا نباشد بحث دیگریست، ولی این فرع تو چیزا مطرح میشه، تو همون بحثای گذشتن بود که آیا میتوان با جاریه معاتاتی خریداری شده نزدیکی کرد. خب اینجا باید ببینیم معاتات مفید ملکیت هست یا نه، اگر بگوییم هست بله، اگر بگوییم نه صرفا افاده اباحه تصرف میکند، چون لا وطی الا فی ملک داریم این نمیشه مباشرت کرد.
شیخ آخر قبول میکنه معاتات؟
بله، نظر شیخ اشکال نداره، میخوام بگم این فرع مطرح شده و فرع خوبی هم هست و متوقف بر مسئله ملک هست، با تو وقف هم همینجوره، یعنی شبیه همین بس نمیده وقف قابل وقف بودن مالی که در قالب معاتات دریافت شده هست. خمس هم همینطوره، بله، مثلا در مورد شهریه و امثال ذالک یه علت این که بعضی از علما میگن مثلا خمس نده، یه بیانش اینه، یه بیان اونی که خب اینا مالی کسی خود مال خمسه و یا وجوهاته، یه بیان دیگه اینه که اصلا طلبه مالک خمس نمیشه، طلبه صرفا یک اباحه تصرف یا یک اولویت در تصرفی پیدا میکنه در نسبت به خمس، اصلا ملکیتی نمیاد که بخواهد، و خمس هم فرع تملک است. بله اینها. خب ببینید میگه وفی نهوز ذالک کلی لتقید اطلاق الاخبار، گفتیم نظرون بل منعون، خصوصا معاقد الاجماع، مخصوصا معاقد اجماع که اصلا نمیتونه بیاد و اون اطلاق اخبار رد رو چه کند؟ تخصیص بزند. پس ما در مورد اون اطلاقمون باید بریم دنبال مقید. وطی نتونست با توضیحی که دادیم از خارج و بعدن هم خواهد آمد، اون ادله وطی جاریه نمیتونه، چون خاصه منحصر و مختص به فضای جاریه است. انشالله مفصل تر است، 290 اشاره خواهد شد. معاقد اجماعی که آوردید اینها هم نمیتونن. این خصوصاً هم که گفتن چون شاید واقعاً کسی با استناد به اون صحیحه زراره به زمیمه تفسیری که از احداث حدث شده بتونه این تخصیص رو بزنه، اما دیگه با این معاقد اجماع حتماً نمیشه تغییر زد. چرا دوستان؟ چون همونطور که قبلاً هم اشاره شد نظرات علما این نیست که مطلق تصرف مسقط رد است، یعنی واقعا نسبت رو نمیشه به علما و به اجماع علما داد که مطلق التصرف مسقط لر رد. همونطور که قبلا هم عرض کردیم نظر علما یک قدر متیقنی دارد، یک قرائنی دارد که منظور اینا هر تصرفی نیست، یک تصرفهای خاصی است. لذا میگه فإن نقلت الاجماع کالعلامه والحلی و ابن زهره قد صرحوا في كلماتهم المتقدمه، که چی آقا چی صرحوا؟ صرحوا که مطلق تصرف مانع رد نیست، بلکه یک تصرف خاص مانع رد است. چی اون؟ که به ان العبره بالرضا بالعقل. مثلا داشتیم تو کلماتشون که تصرف باید حتما چه باشد؟ داله بر رضایت به عقل بوده باشن. فکر دیدید که همه ملاک رو رضایت گرفتن. چقدر مرحوم شیخ عبارت آورد که ببین اینا هی میگن تصرف داله بر رضا، تصرف داله بر رضا. فکأن دعوى الاجماع وقعت منها اولا على السقوط به تصرفی که يدل على الرضا من التصرف، به اون تصرفاتی که داله بر رضا هستن ساقط میدون، و حلب و رکوب هم که تصرف داله بر رضا بفرمایید نیستن. خصوصا از اینجا میرن سراغ اون وعده‌ای که عرض شده بود، مثلا مرحوم ابن زهر فلقونی حیث انه اختار ما قویناه من تفصیل بین صورتی العلم و الجهل و المغیر و غیره. مرحوم ابن زهره رسما اون تفصیلی که ما انتخاب کردیم رو ایشون هم بهش اشاره داره، تفصیل بین صورت علم و جهل، همون قبل العلم و بعد العلم، این علم و جهل. مغیر و غیر مغیرم در فرض قبل العلمش، یعنی در فرض جهلش گفته مغیر باشد یا نباشد. ببینید حالا عبارت رو چی میخوام از عبارت مرحوم ابن زهره استفاده کنیم، همون تفصیل خودمان را. قال قدس سره و خامسها، یعنی خامس مسقطات رد، التصرف المبیع، تصرفی در مبیع انجام بدهد، الذي لا يجوز مثله الا بملكه او الاذن الحاصل له، پرانتز بسته، تصرفی که لا يجوز مثل اون تصرف مگر اینکه با مالک بوده باشد یا اذن داشته باشد، اذن حاصل للمالک داشته باشد. این تصرف بعد العلم بالعیب، پس بعد قید چیه؟ خود تصرفه. تصرف بعد از علم بالعیب، این فانه یمنع من الرد لشیء من العیوب، این باعث میشه شما نتوانید رد کنید به خاطر هیچ یک از عیوب، دیگه نمیتونید چیکار کنید؟ رد رو انجام بدید. ولی ولای از قطع حق المطالبه بالارشاد، این موضوع بحث ما نیست، قبلا هم اشاره کردیم، این عبارت ابن زهرم شبیهشو داشتیم که حق مطالبه به اش ساقط نمیشه، لعن التصرف درست دلالت و رضا بالبیع است ولی دیگه دلالت و رضا بالعیب نیست، پس حق اش چیست؟ باقی است. حق رد و فسق ساقط چون داله بر رضاست، حق عرش نه. و کذا یعنی حق رد ساقطه، حق عرش ساقط نیست. لو کان قبل العلم بالعیب و کان مغیرن للعین، دقیقا همون تفصیل مرحوم شیخ. پس تصرف دال بر رضا بعد العلم بالعیب اگر دال بر رضا باشد، اما تصرف قبل العلم بالعیب، این تصرف دیگه لازم نیست داله بر رضا باشد، این تصرف باید چه باشد؟ مغیر باشد. یعنی اگر مغیر باشه مسقطه، چون ممکن کسی بگه وقتی علم نداره که داله بر رضا نیست، لذا اینجا دیگه ملاک رو عوض میکنه، میبریم رو چی؟ رو مغیر بودن نبوده، همون فرایندی که مرحوم شیخ گفتن. اگر و کان مغیرن للعین، حالا مغیر بودن به زیادت انفی بیشترش کنه مثل سبق لسو، یا نقصان فیه کل قطع، معلومه مرحوم ابن زهره هم ناظر به مرسله داره صحبت می‌کنه، حتی مثال‌ها رو مثال‌های مرسله داره میزنه، این هم چیست؟ این هم همون حکم رو داره، یعنی کذا حکمه، یعنی این هم حق ردش ساقطه، باقی میماند حق عرش. و این لم یکن کذالی، اما اگر اینجوری نباشه، یعنی یا تصرف بعد العلمش داله بر رضا نباشد یا تصرف قبل العلمش مغیر نبوده باشد، میگه فله رد بالعیب اذا علم، اگر علم پیدا کرد میتونه رد انجام بده، البته به یه استثناء، یه کاره که در هر صورت و در هر فرض مانع از رد است، ما لم یکن امتن فیطعها، اگر امه بوده و نزدیک کرده دیگه اصلا یه چی میشه، یه خط ویژه باز میشه، یک حکم خاصه. یعنی نه کار به این داریم که قبل العلم نه بعد العلم، نه کار به این داریم که مغیره یا نه، چون وقت میتونه تو بعضی از فروض مغیر باشه تو بعضی از فروض نباشه. هر کدوم از اینها بوده باشد اینجا دیگه فلم یکن بله فانه یمنع من ردها لشیء من العیوب، این مانع از رده و دیگه نمیتونه رد بکنه به خاطر هیچ یکی از عیوب. باز یه استثناء هم تو دل این حکم هست، تو این استثناء یه استثناء، الا الحبل، تنها عیبی که میشه به واسطه اون عیب عمه موتوعه رو برگردان کرد چیست؟ حبله. حبل یعنی چی؟ حبل یعنی چی آقا؟ حبلا به چه زنی میگن؟ زن حامل دیگه، زنی که بارداره. این عمه رو خریده، نزدیکی هم کرده، علل قاعده با نزدیکی دیگه برگشتنی در کار نیست. مثلا اگه هر عیبی توش پیدا بکنه، نمیدونم این مریضه، پیدا بکنه کچله، پیدا بکنه گیر داره، هرچی بد اخلاقه، هرچی، با هیچ کدوم اینا نمیتونن. تنها عیبی که عمه بعد الوت را میشود با اون عیب پس داد و رد کرد چیه؟ حامل بودن. چون میدونید حامل بودن عیبه، با اینکه شاید در نگاه بدوی به نظر برسه چه بهتر از این، یه دونه میخواستیم دوتا شد مثلا، یکی و نصفی الان دو ذره از آب در اومد. نه اینطوری نیست. حامل بودن عمه مانع او از خدمت رسانیه و ضعف او رو در پی داره، بیماری او رو در پی داره، لذا نوعی بگید عیبه. تشبیه کردن گفتم مثل موجودی که یه قده‌ای داشته باشه، حالا معلومه منظور چیه. یعنی خب بالاخره یک گرفتاری داره این عمه دیگه، هم اینجوریه که دنبال بچه دار بودن عمه بوده باشن و مثلا منافعی براشون بشه. خیلی وقتم تو زمین بچه گرفتاری دیگه هم داره. علی ای حالا میخوام چی عرض کنم؟ میخوام استثناء در استثناءشو توضیح بدیم. مرحوم خیلی بیان ابن زهره قشنگه به نظر میرسه. ایشون قبل العلم و بعد العلم باید داله بر رضا باشه، قبل العلم باید مغیر باشه. این دوتا تفسیری که بذاریم بذار کنار، یه خط ویژه، یک تصرف است که اصلا هیچ کاری به کار قبل العلم و بعد العلم و مغیر و غیر مغیر بودن ندارد. بس وطی عمه است. البته تو خود وطی عمه یه استثناء هست که اگر کسی عمه رو وطی کرد دیگه نزده، دیگه قابل رد نیست مگر به خاطر عیب حامل بودن و حبل. انتها کلامه و قد اجاد قدس سرفی مستفاده همون الان. ممکنه دو بحث میکنن مرحوم شیخ، اگر به نوعی آره، اگر یه به نوعی به یه بیماری روحی برگرده، مثلا ضعف اعصابی داره، بعضی بد اخلاقی ها اینه که واقعا ضعف اعصابیه، بعضی ها نه نمیشه واقعا اگر به مشکل روحی برگرده و تندی مزاج و چه میدونم چیز مسئله ژنتیک و فقر آهن و اینجور چیزا باشه، بله ای به
اون تردی که فوقا میکنن
گلن مزاده او نقص عن خلقت الاصلی از احسن. این مصداق خلقت اصلی انسان اینه که کمخونی نداشته باشه، مشکل ژنتیک نداشته باشه، ضعف اعصاب نداشته باشه، اینا مشکل دیگه نقص عن خلقت الاصلی هست. هیچ کس نگفته خلقت اصلی یعنی خلقت مادی، خلقت جسمی. اتفاقا جنون یکی از احداث و سنه است که به خلقت مادی کاری نداره، مسئله روحیه.
ظهورش تو
نه تو ماده نیست، نه خیلی مضافن بر این که اصلا این مشکلات روحی عموما ریشه جسمی هم داره. یعنی آدم کنکاش میکنه میبینه که یه نقصی، یک کمبودی، همین کمخونی مثلا تو خانوم ها و دختر خانوم ها خیلی چیز، این وسواس هایی که خانوم ها دوچار میشن یه درصد بالایش ناشی از کمخونی، یا نمکی تو خونشون کمه، یا یک آهن خونشون پایینه، خیلی اینا مهمه، رصد هم باید تو بچه ها مثلا، یعنی بچه ها وسواس هن، بچه ها بد اخلاق هن، تندی ضعف عصبی دارن، باید ببرن آزمایش خون بدن، خیلی مؤثر. خب
اجازه بدید بگم بعضی از موارد موجب
نه اونها اونها مال بعد از عقدم اگر حاصل بشه میتونه برگردونه. این حبل که داره میگه این ین کشف که قبل از بی این مال اونه. بله 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 اونا هم داریم حالا میخونید انشاءالله توی بحث احداث و سنه. اونا استثناشون وطیه، یعنی اگه وط شده باشد دیگه اونها نمیشه برگردن. در واقع وط یه جوری سند خوردن به نام خود خریداره دیگه، دیگه تمام شد با وط، سند میخوره به نام خریدار و تنها گزینه‌های جایگزین برای جبران ضرر باقی میمونه. قویاً تو ذهنمه که اونها هم همینطوره، حالا الان نسبت جزمی ندم ولی خیلی تقریباً اطمینان دارم که اونجا هم وطی رو اشاره میکنه. و حکیه من المبسوط ایوان ان تصرف. خب ما الان چیو میخواستیم بگیم یادمون نره، حرف مرحوم ابن زهره حرف ما بود، قشنگ بود، ولی هدف ما اینجا که انه این نبود که اصلا بیم برای خودمون یار کشی کنیم، یواشکی داریم اینو میگیم. هدف ما این بود که بگیم اجماع، نقل اجماع و معاقد اجماع بفرمایید باعث سقوط حق ردی که به اطلاق ادله ثابت شده است نمی شود. چرا؟ چون اجماع علما چه دارد؟ یک تخصیصی درش هست مختص اجماع نقل شده از علما به نه هر تصرفی، به برخی از تصرفات عمومیت نداره. حالا ببینید مثال بعدی از مرحوم شیخ در مبسوط که ایشون گفته ان التصرف قبل العلم لا یسقط به الخيار، رسما داره میگه تصرف قبل العلم مسقط خیار نیست. خب این جمله مطلقه، این ما رو خوشحال میکنه، زیادی هم خوشحال میکنه. حالا ما دیگه نمیخواستیم بگیم که هیچ تصرف قبل العلمی مسقط نیست، ایشون داره مطلق، ولی نگران نباشید در ادامه کلامشون جمله ایست که مشخص میکنه نمیخواد همه تصرف ها رو ایشون بگه، میخواد بخشی از تصرف های قبل العلم رو ایشون میگه. چون میگه لیکن صرح بان صبغ و قطع الصوب یمنع من الرد، اینا رو مثال زده برای مواردی که ولو قبل العلم بوده باشن مانع من الردن. پس معلوم میشه فا اطلاق و تصرف قبل العلمی که بالا گفت تصرف قبل العلم لا یسقط به الخيار، اون محمول علام غیر المغیر. معلوم میشه اون تصرفاتی که بالا گفت مسقط خیار، مسقط خیار یعنی مسقط حق رد در خیار نیست، منظورش کدوم تصرفات غیر مغیر ها. و الا خودشون تصریح کرده که سبق و قطع و امثال ذالک مسقطه، معلوم میشه اون اطلاق مد نظرش نیست. شاهد بر چیست این جمله؟ شاهد بر این که ببین اجماع علما رو این نرفته است که تصرف قبل رد چیست؟ مسقط نیست، نه رسما دارن ببخش مسقط هست، یعنی اون حق رد رو ساقط میکنه. نه الان مرحوم شیخ داره میگه برخی تصرفات مسقط نیست، یعنی حرف ما. ظاهر المقنع و المبسوط هم این است که انه اذا وجد العیب بعد عتق العبد و العمل لم یکن له رد هما. این بزرگواران هم گفتن توی مقنع و مبسوط مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی گفتن اگر عیب رو بعد از عتق عبد و عمه پیدا بکنه نمیتونه رد کنه، اما و اذا وجده بعد تدبیرهما او هبتهما کان مخیرن بین رد و عرش العیب. اما گفته اگر عتق نکرده بود ولی که تدبیر کرده بود یا هبه جائزه کرده بود، در این دو تا فرض مخیر است بین رد، یعنی حق رد ساقط بگید نمیشه. ارزم به حضور شما و فرقا بینهما و بین العتق به جواز رجوع فیه ما دون الله. فرقش هم اینجوری گفتن تدبیر یک عقد جائزه، هبه یک عقد جائزه، میتونن برگردونن و به هم بزنن، اما عتق دیگه لازمه و یه فک ملک غیر قابل بازگشته، لذا نمیشه. دوستان ما با فتوای این دو تا بزرگوار موافق نیستیم، خود مرحوم شیخ الان تو این تفرقه مناقشه، اما برای بحثمون قابل استفاده است که اجماع اجماع میگید که آقا اجماع داریم هر تصرفی مسقط حق رد است. بیا این بزرگواران دیگه اینا که حتما قادح در تحقق اجماع هست رأیشون و نظرشون. لذا مرحوم شیخ اینجا رد میکنه فرمایش اینها رو، فتوای اینها رو، اما نه به این معنا که اجماع به هم، نقد اجماع و از بین بردن اجماع به هم بخوره. میگه و یرد دهو، این تفصیل این بزرگواران از نگاه ما مردود است، معنا مثلهما تصرف یؤذن، علاوه بر این که اولا اون عنصر تصرف مؤذن به رضا بودن رو تدبیر و هبه چی دارد، یعنی نیازی به این نیست که حتما تصرفشون مغیر بوده باشد و اینها، این چون تصرف مؤذن به رضا. اما علاوه بر اون خود مرسله جمیل فان العین مع الهبه و تدبیر غیر قائمه، مگه مرسله جمیل نگفت باید قیام الشیء به عینه بوده باشد؟ وقتی شما شیء رو هبه کردید یا تدبیر کردید دیگه قیام الشیء به عینه صدق، حتی خواهیم گفت مرحوم شیخ بحث میکنن که اگر هبه کرد برگشت باز اون حق معلومی برگرده، چرا؟ چون با هبه کردن قیام الشیء به عینه چه شد؟ از بین رفت. این همون بحثی که دوستمونم اول بحث پرسیدن و وعده کردیم شده صفحه بعد بهش خواهیم پرداخت، آیا واقعا عرف از قیام الشیء به عینه سرحال بودن و زنده ماندن میفهمد یا در ملک باقی ماندن میفهمد؟ مرحوم شیخ تفسیری از قیام الشیء به عینه دارن که باعث میشه این موارد خروج از قیام الشیء به عینه بشود. تفسیر ایشون اینه که نه، باید سر و مر و گنده و در ملک شما باقی مانده باشه تا بگن چی قیام الشیء به عینه. لذا اینو میگه باعث میشه قیام الشیء یه شیء غیر قائمه باشه. و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له فی ذلک، این که میتونید شما به هم بزنید معامله مثل هبه رو یا تدبیر رو، این دخالت نداره، این قیام الشیء به عینه نداره. ولی زعتر از علیه مل حلی، مرحوم ابن ادریس به این دو تا بزرگوار اعتراض کرده به نقض، یه نقضی آورده، میگه آقا به جای تدبیر و هبه رو بردارید، به جاش بذارید عقد خیاری، بذارید بیع خیاری، بازم میگید که این مسقط رد نیست چون خیار داره میتونه بره معامله رو فسخ کنه. عمرن اینو میگید، اجماع داریم که این کار نمیتونید بکنید. میگه ولی زعتر از علیهم علیه من هلی به نقض به مال و باعه و به خیارن، اگر بیع به خیار انجام بده این عبد رو، مع انه لم یقل احد من الامه به جواز رد نیزن، احدی از امت قائل به جواز رد در فرض بیع خیاری دیگه نیست. و بعدم ذکره که ان الذي يقتضي اصول المذهب ان المشتري اذا تصرف في المبيع فانه لا يجوز له رده ولا خلاف في ان الهبه والتدبير تصرف. این جمله رو البته ایشون گفته مرحوم ابن ادریس که چی؟ که از اصول مذهب، اونچه که اصول مذهب اونو اقتضا میکنه، این اصول مذهب البته نه معنی اصول دین نیست، یعنی همون قواعدی که در مذهب ما مسلمه اقتضا میکند که مشتری وقتی تصرف در مبیع میکند دیگه اجازه رد ندارد. و ما میدانیم که هبه و تدبیر حتما مصداق چه هستند؟ تصرف هستند. دوستان این بحثا به نوعی این بخشش بر ضرر ماست، ولی ما همون تیکه اجماع شکنی فتوای مرحوم شیخ مفید و شیخ دوستی
بودن رو چه چیزی
توجیه میکنه؟
چی شد؟ یه امر قطعیه، کسی هم باش مخالفت نکرده، شیخ داره با این مخالفت میکنه دیگه.
بله،
این
حالا داره یه نفر ادعا کرده این اصول مذهب، میگیم نه این از اصول مذهب نیست، کار نداره که ابن ادریس یادتون باشه کلن ایشون تو نقل اجماع همچی کریمانه دست به جیب میشه و خرج میکنه. یادتون اجماعات علل قاعده ای، معروف ترین نمونه های اجماعات علل قاعده ای اجماعی بود که ابن ادریس نقل کرده بود، یه نگاه میکرد به قواعد مسلم نزد علما، بعد جالب بود خودش قبول نداشت، مثلا خود مرحوم ابن ادریس خبر واحد رو قبول نداشت، بعد میگفت آقا ازاله نجاست به غیر، مثلا یا تو بحث مواسه و مضایقه، بحث مضایقه رو که ایشون مطرح میکنه میگه مضایقه اجماع علما ماست، همه قبول دارن. چرا؟ چون علمای شیعه به خبر واحد به خبر ثقه عمل میکنن و خبر ثقه داریم بر چی؟ بر اینکه مضایقه است، یعنی نمازو باید قضایش رو سریع انجام داد، فوراً داد کن، اینجوری ادعای، با اینکه خودش هم این کبرا رو قبول نه. مرحوم ابن ادریس از این ادعاهای محکم و اینا که انه دارند و خیلی سنگین نیست.
چرا میشه تصرف باشه؟ چون چیزی شبیه به بحث
ببینید یک حظی از چیز دیگه، حظی از انعطاق و حریت دیگه، لذا محدودیت تصرف میاره. تدبیر تا وقتی هست مثل وقف میمونه. چطور مال موقوف محدوده آدم از تصرف درش، اینم همونجور میشه. بنابراین نمیشه چیز که مثل وصیت نیست، خلاصه اجمال وصیت اصلا معلق بر موته، اما تدبیر از همین الان محدودیت ها شروع میشه، لذا تصرف ها اشکال نداره. ولی تا وقتی بر نگشته مثل هبه است دقیقا، یعنی الکلام هبه جایز هم همینطوره. خب و بل جمله، حالا ما با این دعوای جزئی این وسط کار نداریم. فتعمیم الاکثر لافراد تصرف مع التعمیم لما بعد العلم و ما قبله هم مشکله. این که شما فکر کنید که علمای ما تعمیم دادند افراد تصرف رو شامل همه، یعنی حکم تصرف شامل همه افراد تصرف دانستند و ولو اند شامل مثل حلب و رکوب و از اون ورم تعمیم داده باشند هم نسبت به فرض قبل العلم و بعد العلم، یه همچی تعمیمی از اکثر هم نمیتونید پیدا بکنید فضلا عن الاجماع. ادعای اونا این بود که اجماع داریم برای معنا دیگه، یه همچی اجماعی نمیتونید در تا میگم در این قول رو در بین اکثر فقها هم نمیتونید پیدا بکنید، چه برسه به همین. ببین اصلا دعوا سر چی شروع شد؟ اونا اومدن حق ردی که ما ثابت کرده بودیم با اطلاق ادله، میگفتن به خاطر اجماع این حق رد در اثر تصرفی مانند حلب و رکوب هم ساقط میشود. درسته؟ معنیش میگه برای اینکه این کار رو بتونید انجام بدید، یعنی با استفاده از اجماع بتونید این حق رد رو بزنید، باید تعمیم ثابت کنید. باید ثابت کنید که فتوای علما این است که هر نوع تصرفی حتی مثل حلب و رکوب حتی در فرض قبل العلم هم چیست؟ مسلم. با این اقوالی که الان برای شما نقل شد از مرحوم ابن زهره و شیخ و مرحوم شیخ مفید و ابن ادریس و امثال زاله، از این مجموعه اقوال شما به این نتیجه میتونید برسید که این که هر نوع تصرفی چه قبل العلم چه بعد العلم مسقط باشد، این نظر اکثر هم نیست فضلا عن نظر اجماع. گرفتی چی شد؟ این تیر خلاص مرحوم شیخ به اون نقل اجماع، معاقد اجماع. همین وسط هم برای اینکه باز یه بحث جدیدی، یه پرونده جدیدی هم باز بشه، میفرماد والعجب من المحقق الثانی انه تنظر فی سقوط الخيار بالهبه الجائزه مع تصریحی فی مقام آخر به ما علیه ال اکثر. تعجب از مرحوم محقق ثانی است که ایشون در یک بحثی فیه نظر گفته و اشکال کرده در سقوط خیار به هبه جائزه، با وجود اینکه ایشون تصریح داره در یک جای دیگری از عباراتش به این به همون نظر اکثر که چیست که هبه جائزه را مسقط میداند. یادتون باشه این همون وعده‌ای بود که ما قبلا عرض کردیم که عدو پهلو بودن کلام محقق ثانی تو 280 گفتیم که از عبارات برخی برمیاد که اختلافی مسئله تصرف و سیعت الخلاف الجمله. مرحوم ابن ادریس، مرحوم محقق ثانی، این که با هر تصرفی مثل حتی هبه جائزه حق خیار ساقط میشد یا نه، دوتا کلام داره. یه جا میگه مسقطیت هبه جائزه فیه نظرون، اما در موارد دیگه تصریح دارد به این که نه، هبه جائزه هم مسقط حق رد هست. بردی تصریحی فی مقام آخر به چی تصریح کرده؟ به ما علیه الاکثر، یعنی به اون قولی که علیه الاکثر. علیه الاکثر چیه؟ مسقطیت. احسن، اکثر فقها میگن هبه جائزه هم مسقط هست. فقط تک و توک مثل این بزرگوارانی مثل مقنعه و مبسوط بودن که گفته بودن که هبه جائزه چون قابل بازگشت است این مسقط رد نیست، اما اکثر فقها گفتن نه، هبه جائزه هم باعث سقوط حق رد میشود. این پرونده تمام. باز تکرار میکنم، یکی از عوامل رو و یکی از ادله رو مرحوم شیخ پاسخ ندادن، وعده در بحث این فرعی که ذیل از ثالث مطرح چه اونجا به این اشاره شده که حالا میگم عبارتشو چون نمیخوام اون فرق رو کامل بکنم اشاره به اون عبارت خواهم کرد که اون سومی هم بدونید چه جوری پاسخ داده میشه. اما فرع سوم، ببخشید مسقط رد سوم، سومین مسقط فقط رد دوستان تلف العین یا سیرورته کتالف است. اگر عینی که در اختیار شماست و شما نسبت به او خیار عیب دارید تلف شود یا کتالف شود، نه اینکه شما تصرف کرده باشید تلف شما بمیره یا اتفاقی براش بیفته، این هم باعث سقوط حق رد و از بین رفتن گزینه به هم زدن معامله و انحصار خیار در عرش خواهد شد. در خیارات دیگر اینجوری نیست، مثلا خیاراتی که ما داشتیم، خیار شرط و خیار مجلس و اینها، تلف و اینها باعث از بین رفتن به هم حق به هم زدن معامله نمیشد اگر خاطر شریفتون باشه و ما معامله رو به هم میزدیم، منتها چون خود عین مال تلف شده میرفتیم سراغ برگرداندن بدل و عوضش قیمیاً او مثلیاً. اما در خیار عیب به خاطر وجود گزینه جایگزین، به خاطر وجود مندوحه، با تلف دیگه گزینه رد برطرف میشه و از دور گزینه ها حذف میشه و منحصر میشه تنها گزینه روی میز ما به عرش. دلیلمون بر این مسقط هم اولا اجماعه و ثانیا دوباره مرسله جمیل، یعنی مرسله جمیل هم تو بحث تصرف قابل استفاده است هم تو بحث تلف. چرا؟ چون یه عنوان عام نیست که گفته باید قیام الشیء بعینه باشد. قیام الشیء بعینه دو جور از بین میره، به تصرف او به تلف. بعدم اینجا مرحوم شیخ اون تعبیر کتالف رو هم توضیح میدن که منظور شیخ از کتالف دوستان اینه که جنس باقیه اما دیگه از به نوعی از حیز انتفاع ساقط از استفاده خارج، مثلا مثل انعتاق یا مثل انتقال به ملک غیر یا مثل اجاره داده شدن یا مثل اباق العبد. اباق العبد اینجوری نیست که عبد از بین رفته باشه تلف شده اما دیگه از حیز انتفاع ثابته، یا انعتاق عبد، عبد زنده است سر پاست ولی الان از حیز انتفاع ثابته، اینها هم همین حکم رو دارن که اینجا اون اشکال معروف رو به شیخ اینجا گرفتن که آیا خدا وکیلی و حضرت عباسی بفرمایید خارج شدن از ملک مصداق عدم بقای شیء بعینه هست یا نه؟ اینجا عرف چه میگوید؟ که انه مرحوم شیخ عرفن تعبیر بقای شیء بعینه را شامل دو تا گزاره دانستن، یک اینکه سالم باشد، دو اینکه در ملک من هم همچنان چه باشد باقی باشد. هر کدوم از اینا به هم بخوره چی میشه؟ بقای شیء بعینه، که انه به هم خورده و این محله کلامه. بعد اینجا یک تعبیری از برخی از علما مثل مرحوم شهید اول نقل میکنند و مناقشه میکنند که حالا عرض میکنم. از ثالث تلف العین او سیرورتهی کت تالف، تلف شدن این یا کت تالف شدن این، مثل همینایی که عرض کردم، به اجاره داده شدن، به رهن داده شدن، انتقال از ملک، انعتاق، اباق و امثال. فانه یسقط الخیار هنا، خیار هنا یسقط یعنی حق رد یسقط، حواستون باشه، به خلاف الخیارات المتقدمه الغیر ثابته به تلف العین. عرضم به حضور شما اینجا یه مناقشه به شیخ فرمودن بعضن که تعبیر یسقط الخیار قبلا خودتون گفتید ظهور داره در سقوط هم حق رد هم حق عرش، لذا این تعبیر هم بعضی هم میگن اتفاق این دقت شیخه، یعنی میخواد حواس شما رو جمع بکنه که من ما تو فرض و فضای چه هستیم، سقوط رد هستیم، میخواد اینو به نوعی تو ذهن شما ماندگار کنه از این تعبیر. حالا به خلاف الخیارات المتقدمه الغیر ثابته به تلف العین، خیارات قبلی دوستان با تلف این ثابت نمیشد. نکتهش هم عرض کردم چیه، به توضیح این که بعض معاصرین فرمودن فرقش اینه اون خیارات مندوحه نداشت، گزینه دیگری برای دفع ضرر نداشت، به مجرد تلف ساقط نمیشد. خیار عید، این مندوحه‌ای که درش هست، این گزینه سومی که درش رومیز هست، اینجا به ضررش تموم شده، باعث شده دیگه حق رد رو در موردش قائل نباشه. ول مستند و فیه، مستند ما در این که بفرمایی تلف یا سیرورتی که تالف باعث سقوط حق رد می شود، یک بعد از ظهور الاجماع، خود اجماع یک دلیل مستقله، بعد از ظهور الاجماع، حواستون به تعبیر بعدم هست که اشاره به این داره که کنه من اجماع رو مدرکی نمی دانم، اجماع رو مستقل یک دلیل قابل استناد می دانم، برخلاف تعبیر قبل از ظهور الاجماع. علاوه بر این، اناطت و رد فی المرسلت سابقه است که چی؟ بر چی؟ به قیام العین. اون اناطهی که شده بود در اون مرسله جمیل، جواز رد به قیام صوب بعینه و قیام شی بعینه اینجا به هم خورده. فعن نظاهر من، حالا ببینید استظهار شیخ رو، این استظهاری که خیلی سنگین آمده بر برخی از اصحاب حواشی، که میگه ظاهر از این تعبیر قیام العین اعتبار و بقائها، یک دو فی ملکه، دو تا عنصر هم باید باقی باشد، زنده باشد، سالم باشد، هم این که فی ملکه هم باشد. حالا اون تیکه اولش آدم میتونه بفهمه، ولی واقعا این که بقاء فی ملک از تعبیر بقاء عین و قیام شی بعینه فهم بشه، اینجا محل دعواست و این استظهار مناقشه شد. لذا فلو تلف، خب مشخص، او انتقل الى ملک الغیر، اینجا محل بحث، او استعجر، او رهن، او ابق العبد، او انعتق العبد على المشتری، فلا رد. هر کدوم اینا اتفاق بیفته از نگاه مرحوم شیخ، قیام و شی و عینه چه شده؟ به هم خورده. خب اینجا یه نکته از دروس عرض کنیم. مرحوم شهید در دروس، دوستان، اومدن تصرف رو یک مسقط گرفتن، مثل ما تلف رو یه مسقط گرفتن، انعتاق العبد رو چی گرفتن؟ یه مسقط جداگانه علاحده گرفتن. بودن یکی از مسقطات رد چیست؟ انعتاق ال، با این توضیحی که ما دادیم، انعتاق العبد هم میاد ذیل تلف، میگیم تلف او کت تلف. این که بیایم انعتاق رو جداگانه یک عنصر مستقلی حساب بکنیم، این از نگاه مرحوم شیخ قابل دفاع نیست. بله، عرضم به حضور شما، خود مرحوم شهید توی کتاب وقتی درست این انعتاق رو گفتن، اومدن گفتن میشه انعتاق رو زیر مجموعه تصرف دانست، اما به نظر ما این حرفشون هم درست نیست، چون انعتاق با عتق فرق میکنه. عتق رو میشه مصداق تصرف مشتری دانست، چون کار مشتریه، اما انعتاق چیست؟ قهریه، یک اتفاق ناخودآگاهه، طرف عمودینشو خریده، احده ما یا کلامو رفته رو هوا، این تصرف محسوب نمیشه در عرفن. گرفتی چی شد؟ پس نه، مستقل دانستن انعتاق از نگاه مرحوم شیخ یک کار پسندیده ایست، و نه اینکه انعتاق رو ببریم ذیل عنوان بگیم تصرف. چه کار کنیم؟ مرحوم شیخ میگه مثل ما رفتار کنید، بیاید بگید تصرف یه مسقطه، تلفم یه مسقطه و شبه تلف، وقت انعتاق رو ببرید توی شبه تلف، چون در انعتاق واقعا تلف رخ نداده خدا وکیلی، ولی شبه تلف رخ داده. این رو مرحوم شیخ میگه پسنده. بعد بعضی هم یه پیشنهاد سومی دارن که عرض کردیم، که گفت آقا همه تون دارید چیز میکنید، اشتباه میکنید، یا حالا دقیق نیست، بیایید به جای همه این تعابیر از تعبیر عدم و قیام شی بعینه استفاده بکنید که یه عنوان جامعی باشه. دقیق فهمیدید؟ اون تصرفای دال بر رضا هم زیر همون التزام عقد اول میره، یعنی ما یه التزام العقد داریم، یه چیزی داریم، قیام شی بعینه داریم. التزام العقد هم یشمل التزام قولی را، هم التزام فعلی را که بخش از تصرفات ذیل اون ده. تصرف های مغیر، تلف و شبه تلف، همه این سه تا هم میاد ذیل چی؟ عدم قیام شیء بعینه. این رو هم اگه پسندیدید یه جای بنویسید به عنوان یک پیشنهاد، که به جای سه تا عنوان میشه دو تا عنوان. یک، اولین مسقط رو بگیرید التزام، دومین مسقط رو بگیرید چی؟ قیام شیء. و خوبیش هم اینه که مطابق روایت هم تعبیر کردید و عامم هست. یه بعد فرع کوچیکی هم اینجا دارن که اگر ملکی که منتقل شده بود از مشتری دوباره برگرده به مشتری، اینجا اون جواز رد دوباره زنده می شود یا نه. مرحوم شیخ میگن خیر للاصل. حالا این اصل چیست؟ بعضی استصحاب گرفتن، بعضی اصالت اللزوم، که حالا عرض میکنیم. و مما ذکرنا ظهر ان عدل ان عدن عتاق العبد علی المشتری مسقطا برأسه کما فی الدروس لا یخلو عن شیء. این که ما انعتاق عبد رو بر مشتری به عنوان یک مسقط جداگانه حساب بکنیم اونجوری که در دروس آمده، این خالی از اشکال نیست. نعم ذکر خود ایشون که انه یمکن ارجاع هذا الوجه الی التصرف، ولی هو هم لا یخلو عن شیء، چون ظاهر تصرف اینه که یک امر اختیاری باشه، اما انعتاق امر قهری و غیر اختیاری است. ول اولا ما ذکرنا، اولا همونی که ما گفتیم، که چی؟ که عنوان تلف و شبه تلف بدانیم، بعد انعتاق رو ببریم تو این عنوان. ول اولا ما ذکرنا، دوباره یه ول اولا ما ذکرنا هم شما اضافه بفرمایید، به اون توصیه ما هم میتونید اونجا اضافه بفرمایید اگر دلتون خواست با مداد. ثم انه لو عاد الملک الى المشتری لم يجوز رده، اگر این ملک دوباره برگرده به مشتری این جواز رد پیدا نمی‌کنه. لیل اصل خلافا للشیخ بل المفید. این بل المفید رو ظاهرا تو عبارت مرحوم مفید یک ابهامی بوده که مرحوم شیخ استظهارشون از مرحوم شیخ مفید دوباره اینجوری بوده. البته این بزرگواران میگن ما عبارت، بله عبارت مرحوم شیخ مفید رو گفتن ما پیدا نکردیم در این باب. این اصل رو هم بعضی استصحاب گرفتن، و اون این که خب تا انتقال شکل گرفت شد کل مطلق، برگشتش نمیدونیم آیا از این حالت کل مطلق بودن تغییر پیدا میکنه برمیگرده یا نه. حکم کل مطلق بودن چه میشود؟ شک کم که داریم اصله. بعضی هم اصالت و لزوم گرفتن که به محض تصرفی که کرد و منتقلش کرد ولو در قالب عقد جائز چی میشه؟ لزوم میاد، معامله لازم میشه، قابل رد نیست، و این لزوم هم دیگه بازگشت پذیر نخواهد بود، مشمول اصل بود. ولی به نظر ما همون استصحاب اینجا
تفصیل نمیشه
که مثلا اختیاری باشه و قهری باشه خود به خود برگرد ارث بگیره مثلا. بازم الکلام گرچه نزدیکتر میشه به این که لازم بشه مثلا رد کنه، یعنی با ردش، یعنی با فسخش اجازه رد پیدا بکنین، اقرب هست، اما به مجرد عقد چون اون حق رفته و اون کل مطلق حساب شده علل قاعده، مگه اینکه واقعا فسخ رو شما چی بدونید؟ زنده شدن همون ملکیت سابق بدونید. آخه این نه، این انقلاب، اینجوری نمیگن، میگن برگشت ملکیت. اونی که شما میگید اینی که فسق یه عقد جداگانه است یا حل عقد سابقه، ولی ملکیت حادثه بعد الفسق حتما یه چیز دیگری است غیر از اون در، ولی که میشه اعاده معدوم. همین کلاس دارید ها؟ من کلاس ندارم. خوش بگذره.
سلام.